هفته صبح به وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین‌المللی صلح سال 2023 را به نرگس مومند حسنزی خبرنگار و فعال مدنی افغان اهدا کرد. بانو حسنزی به این مناسبت گفت که این جایزه را به دختران تقدیم می کند که از 2 سال به این سو از آموزش محروم شدند. جایزه صلح سویدن هر سال به 5 تن فعالان اهدا می شود که در بخش‌های آزادی بیان، اطفال، آموزش دختران و صلح تلاش می کنند. افزون بر بانو حسنزی 4 جایزه دیگر به اتباع سویدن، فرانسه، بریتانیا و آمریکا داده شده است. رسانه‌های روسیه از ملاقات احمد مسعود رهبر جبهه مخالف حکومت طالبان با سرگی میرونوف رئیس حزب عدالت در پارلمان فدراتیو روسیه خبر می‌دهند. گزارش می‌افزاید که در این ملاقات در مورد وضعیت جاری افغانستان گفتگو شده است. میرونوف رئیس جریان سیاسی عدالت روسیه گفته که از تمامیت ارضی، آزادی و حاکمیت ملی افغانستان حمایت می‌کند. جبهه مقاومت ملی در مورد سفر احمد مسعود به روسیه چیزی نگفته است، اما برخی از خبرگزاری‌ها گزارش دادند که این دیدار دیروز شنبه در مسکو صورت گرفته است. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف میگوید که در 6 ماه اول سال جاری به بیش از 80,000 افغان کمک نقدی کرده است. این اداره روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس که قبلا توییتر نامیده میشد نوشت که این کمک‌های نقدی به مادران و پدران این زمینه را مساعد می‌سازد تا هر آن چیزی را که فرزندان و خانواده‌هایشان نیاز دارند خریداری کنند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت که موضوع حقابه را با کشورهای همسایه دنبال می کند. آقای رئیسی به خبرنگاران گفت که نشست‌ها و تعقیب حسن کاظمی قومی نماینده و سفیر او در افغانستان سبب شد که هیئت ایران به افغانستان برود و سطح آب رود هلمند را از نزدیک ببیند. کاظمی قومی بعد از دیدار هیئت ایرانی از ایستگاه آبسنجی دهراود ولایت اروزگان پذیرفته که امسال اندازه آب از سالهای عادی و نرمال کمتر است. بعد از سفر این هیئت، مقامات ایران گفتند که باید به هیئت آنها اجازه داده شود که هر ماه اندازه آب را ببینند، اما طالبان تا کنون در مورد این درخواست چیزی نگفتند. و مسابقات جام کرکت ملت‌های آسیا امروز در پاکستان با رقابت میان تیم کشور میزبان و نیپال آغاز می‌شود. 6 تیم قدرتمند آسیا در این مسابقات حضور دارند. پاکستان با هند و نیپال در گروه الف، افغانستان با بنگلادش و سریلانکا در گروه بی قرار دارند. اولین بازی افغانستان در 3 سپتامبر یعنی یکشنبه آینده برگزار می‌شود که در برابر بنگلادش در لاهور خواهد بود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. سازمان صحی جهان هشدار می‌دهد که سیستم خدمات صحی در افغانستان با مشکلات جدی روبرو است.
خواهران و مادران باید تلاش کنند که سطح خون خود را بالا نگه دارند و این با غذای خوب و تابلت های آهن امکان پذیرد.
مسابقات جام کرکت ملت های آسیا امروز در پاکستان آغاز می شود.
این که کدام تیم ها چانس بیشتر برای برد جام خواهند داشت به نظر من هند قوی تر به نظر می رسد و سپس پاکستان چانس بیشتری خواهد داشت، اما برای افغانستان بازی خوب و آرزوی موفقیت می کنم.
سیلاب‌های اخیر در افغانستان تلفات و خسارات هنگفته وارد کرده است.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که سیلاب‌های اخیر در ماه جولای در افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفته مالی را با باشندگان ولایت‌های مختلف این کشور وارد کرده است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتهوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان WHO میگوید سیستم خدمات طبی در افغانستان با مشکلات جدی روبرو است. این هشدار از سوی سازمان صحی جهان در حال صورت میگیرد که یک اداره دیگر ملل متحد برنامه غذایی جهان نیز گفته که امسال 27 تن کمک های طبی به افغانستان فرستاده شده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید سیستم صحی برای ارائه خدمات طبی لازم به افغان ها با مشکلات جدی مواجه است. سازمان صحی جهانی غذا این گفته ها را در حال مطرح میکند که یک اداره دیگر سازمان ملل متحد پروگرام غذایی جهانی که امسال به افغانستان 27 تن کمک های طبی روان کرده اند. سازمان صحی جهانی ملل متحد دیروز سه شنبه در صفحه اکس یا همان توییتر خود نوشته که بدون بودجه کافی 3000 دختر و زن از خدمات عاجل تخصصی محروم خواهند شد. سازمان جهانی صحی می‌افزاید در بودجه جاری روزانه حدود 24 مادر بر اثر مریضی نسایی زندگی خود را از دست می‌دهند که قابل پیشگیری است و تخمین زده می‌شود که این تعداد افزایش می‌یابد. دکتر محبوبه افغان متخصص نسایی ولادی در شفاخانه رویال فری لندن می‌گوید که به اثر فقر اقتصادی زنان افغان با کمخونی مواجه هستند.
خوانده او منده باید کوشش
خواهران و مادران باید تلاش کنند که سطح خون خود را بالا نگه دارند و این با غذای خوب و تابلت های آهن امکان پذیر است. این تابلت ها به راحتی در هر دواخانه پیدا می شود و باید در چند ماه اول بارداری استفاده شود.
دکتر نجم النساء شفاجو رئیس انجمن نسایی ولادی زنان در افغانستان میگوید که بر اساس آخرین آمار در هر 100 هزار تولد 638 مادر و 22 کودک در افغانستان جان خود را از دست میدهند. از طرف دیگر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز سال جاری تا کنون 27 تن کمک های بشر دوستانه صحی به افغانستان ارسال گردیده است. WHO دیروز شنبه اعلام کرد که 13 هزار مسافر را در 2000 پرواز و همچنان 27 تن کمک های بشر دوستانه از جمله تجهیزات صحی، دوا و واکسین را منتقل کرده است. این اداره در پست دیگری نوشته است که امسال از هر 7 کودک مکاتب ابتدایی به یک نفر غذای مقوی داده است. در این حال سازمان جهانی صحت میگوید که برای تامین نیازهای اولیه صحی در افغانستان 125 میلیون دلار کمک برای عملیاتشان در ماه‌های باقی مانده سال جاری نیاز دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC میگوید افغانستان به سطح جهان دومین کشور بزرگ برای فعالیت‌های عملیاتی این کمیته است و این کشور را ترک نمی‌کند. این کمیته در اعلامیه ابراز نگرانی کرده گفته است که با آنکه آنها به فعالیتشان در افغانستان ادامه می‌دهند، اما از هر دو افغان یکی آنها یا به خدمات صحی و یا هم غذای و یا هم به غذای کافی دسترسی ندارد. از سوی دیگر شمار از خانواده های نیازمند که در شرایط دشوار زندگی می کنند از نرسیدن کمک های بشر دوستانه شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید که فعالیت های خود را در افغانستان متوقف نمی کند. این کمیته نا وقت روز دوشنبه در اعلامیه گفته است که با اساس امور عملیاتی آنها افغانستان در سطح جهان دومین کشور نیازمند به خدمات آنهاست و پلان بیرون شدن از این کشور را ندارد. در اعلامیه به نقل از ایلوی فلینیون رئیس هیئت ICRC در افغانستان گفته شده است که از هر دو افغان در افغانستان یکی آنها به خدمات صحی دسترسی ندارد و یا هم غذای کافی برای خوردن ندارد. رئیس ICRC در افغانستان گفته است که این بدین معنا است که کودکان زیاد مصاب به بیماری سوء تغذیه هستند و به همین خاطر برخیشان از بین می روند. او افزود که اما برای مهار کردن این وضعیت باید با خانواده هایی که از این گونه وضعیت رنج می برند در زمستان آینده کمک های لازم صورت گیرد. ICRC از جامعه جهانی و ادارات توسعه‌ای خواسته است که کمک هایشان را به افغانستان و اداره های زیربنایی آن که در سالهای گذشته به افغان های آسیب پذیر کمک رسانی کردند بیشتر سازند. مسئولان ICRC در حال این اظهارات را مطرح می کنند که شمار از نیازمندان در افغانستان از نرسیدن کمک ها شکایت دارند. فروهر باشنده ولایت تخار میگوید در دو سال گذشته تنها یک بار کمک به دست آورده است. او که مادر 4 فرزند است بر رادیو آزادی گفت:
بعض شبا میشینم گریه کردم، میرم سون تفلاک میبینم معصوم، جگرم خون میشه. او جوری که وا میخواین برشان برسم رسیده نمیشه. مشکلات اقتصاد بسیار زیاد است، خواستاشان رو برآورده نمیتونم. یکم کمک یک دفعه برامک کردن خلاص دیگه.
یک باشنده ولایت سرپل که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم نیز به رادیو آزادی گفت که تاکنون اجرا و کمک را دریافت نکرده است.
در خانه های کرایی به سرنوشت در وضعیت بد اقتصادی قرار دارم و از این کمک های بشر دوستانه که وارد افغانستان میشه اصلا ما نمیفهمیم که کمک ها به چی کسای توزیع میشه. ما از هیچ نوع کمکی مستفید نشدیم.
کمیته بین المللی سلی بسرق در حال از ادامه ماموریت خود در افغانستان خبر داده است که پیش از این شمار از مؤسسات مددرسان بین المللی اعلام کرده بودند که فعالیت هایشان را در افغانستان محدود می سازند. این کمیته حدود دو روز پیش اعلام کرد که با دلیل کاهش منابع مالی کمک با 25 شفاخانه در افغانستان را تا پایان ماه جاری میلادی توقف خواهد داد. این مؤسسات در حال از کاهش فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر دادند که حکومت طالبان بر کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی محدودیت وضع کردند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر قابل دسترس است. برنامه های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
امروز مسابقات جام کرکت ملت‌های آسیا در پاکستان با بازی میان تیم کشور میزبان و نیپال آغاز می‌شود. در این جام 6 تیم قوی آسیا از جمله افغانستان شرکت دارند. افغانستان با سریلانکا و بنگلادش در یک گروه قرار دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رقابت‌های کرکت جام آسیایی امروز چهارشنبه با دیدار پاکستان و نیپال آغاز می‌شود. 6 تیم قدرتمند آسیایی در این مسابقات حضور دارند. پاکستان با هند و نیپال در گروه الف، افغانستان با بنگلادش و سریلانکا در گروه بی قرار دارند. افغانستان پیش از این چندین بار با مساف بنگلادش و سریلانکا رفته و در چندین مسابقه از آنها پیروز شده است. رئیس احمدزایی کمک مربی تیم ملی کرکت افغانستان و بازیکن سابق این تیم میگوید که مسابقات جام ملت‌های آسیا در زمین‌های برگزار می‌شود که 6 تیم این جام با آن آشنا هستند. اما احمدزایی میگوید که بازیکنان افغان باید به بخش توپ زنی بیشتر توجه کنند.
در این میادین و زمین ها تقریبا همه تیم های آسیایی تجربه خوبی دارند و نظر من برای افغانستان یک چانس خوب است، زیرا هر دو بازی ما مقابل بنگلادش و سریلانکا در ورزشگاه قذافی لاهور است. باید بازیکنان ما خوب بازی کنند. قبل از این ما مقابل هر دو تیم بازی خوبی کرده ایم. نکته دیگر این است که بازیکنان ما باید از بازی های اخیر با پاکستان چیزهای زیاد آموخته باشند، اما شرط این است که در کنار باولینگ بازی کنان ما خوب توپزنی کنند و عجله نداشته باشند.
اولین بازی افغانستان در 3 سپتامبر یعنی یک شنبه آینده در برابر بنگلادش در لاهور خواهد بود. دومین بازی افغانستان در 5 سپتامبر در مقابل سریلانکا خواهد بود. امروز پاکستان با مساف نیپال می رود که ضعیف‌ترین تیم در هر دو گروه محسوب می شود. پاکستان در حال با مساف نیپال می رود که در تازه ترین مسابقاتشان از افغانستان 3 بازی یک روزه را برنده شدند و حالا در جایگاه نخست بازی های یک روزه قرار دارند. به گفته آقای احمدزایی، هند چانس بیشتری برای قهرمانی دارد.
این که کدام تیم ها چانس بیشتر برای برد جام خواهند داشت، به نظر من هند قوی تر به نظر می رسد و سپس پاکستان چانس بیشتری خواهد داشت، اما برای افغانستان بازی خوب و آرزوی موفقیت می کنم.
در جام آسیایی امسال که تا 26 سپتامبر ادامه دارد 13 بازی برگزار می شود. بر اساس اطلاعات کرکت بورد افغانستان، حشمت الله شاهدی کاپیتان تیم ملی افغانستان برای جام ملت‌های آسیا، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، موجب زدران، نور احمد لکنوال، سلیم ساپی و فضل حق فاروقی شامل می باشند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که در یک کمپ در شهر زاهدان در بی سرنوشتی به سر میبرند. آنها ادعا می کنند که افزون بر این که تاکنون از روند انتقالشان به افغانستان خبری نیست، مجبور به تحمل گرسنگی و تشنگی در این هوای گرم هستند. سخنگویان ادارات مربوطه حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اتوبوس نیست، مسئول نیست، کسی جوابگوی سوالات ما نیست.
زنی که میگوید حامل است و در زیر آفتاب سوزان در شهر زایدان ایران در یک کمپ نشسته است، این مهاجر افغان میگوید وضعیت خوبی ندارد و بدون دسترسی به آب، غذا یا خدمات صحی، او و خانواده‌اش یک هفته را در این کمپ با امید این گذاشتاندند که به افغانستان برگردند، اما به گفته او اینچنین نشده است. او شمار افغانان موجود در کمپ زاهدان را حدود 500 تن میگوید. این زن که نمیخواهد نظر به حساسیت موضوع از او در گزارش نام گرفته شود میگوید آنان در پی حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مجبور به مهاجرت شدند که با گذشت دو سال به دلیل نداشتن اسناد قانونی و آنچه او آزار و اذیت شوهرش از سوی پلیس ایران عنوان میکند تصمیم گرفتند داوطلبانه به افغانستان برگردند.
داخل کمپ در زاهدان بند و حالا راه رفتن نیست، نه غذاست نه آب است. 500 نفر میرسیم، نزدیکی کوچیک و بزرگ، طفل، همه اینجا گیر کردیم زیر این هوای گرم و کسی نیست که به داد ما برسه. میگیم میریم افغانستان، میگن بریم. چجوری بریم؟ راه حل نیست، هتل نیست. الان با ما گفتن که اصلا اتوبوسی نداریم که طرف افغانستان بره، بلا تکلیف هستیم.
او همچنان گفت دلیل این بی‌توجهی تا کنون برایشان روشن نیست. زن دیگری نیز میگوید او و برادرش چند ماه پیش مادر مریضشان را به دلیل نداشتن پاسپورت به خاطر تداوی قاچاقی به ایران انتقال دادند، اما پلیس ایران 3 روز پیش آنان را از شهر مشهد آن کشور بازداشت و به منظور ردمرز کردن به کمپ زاهدان منتقل کرده است. او که باشنده ولایت فراست و نخواست از او در گزارش نام ببریم، به رادیو آزادی گفت:
ما به خاطری که پاسپورت نداشته ما ردمرز کرده به زاهدان. ما الان داخل کمپ هستیم. 2 روز میشه سرگردان و حیران، با وجودی که نه آب نه نانه. مادرم خوب نشده، امیتو معطل میگه باش که اتوبوس میایه هر لحظه. با ما امیتو میگوه ما امیتو معطل سرگردان و حیران.
خواستیم درباره چالش‌های این مهاجرین افغان در ایران و اقدام حکومت طالبان در این زمینه از حکومت طالبان بپرسیم، اما عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما در این باره پاسخ ندادند. اما محمد ارسلان خروتی معین مالی و اداری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان 2 هفته پیش در برنامه زیر نام حسابدهی دولت به ملت، یکی از کارت‌هایشان را مهیا کردن سهولت برای بازگشت مهاجران افغان به کشور عنوان کرده بود. مهاجرت غیرقانونی افغانان به ایران و پاکستان و دیگر کشورها حرف نو نیست، اما یک بار دیگر این موج مهاجرت‌ها هنگامی بیشتر شد که طالبان برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. ناامنی، فقر و بیکاری از دلایل عمده‌اند که افغانان برای مهاجرتشان مطرح می‌کنند، اما در ماه‌های اخیر این مهاجران در گفتگو با رادیو آزادی بارها از آنچه که برخورد نادرست پلیس کشورهای چون پاکستان و ایران عنوان می‌کنند شکایت کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه نشنل چاپ امارات متحده مطلب را در مورد وضعیت زنان در افغانستان به نشر رسانده است. این روزنامه اظهارات یکی از زنان فعال را منتشر کرده که گفته است امید و آرزوهای ما در مقابل چشمان ما میمیرند. بانو کریستال بیات در هند تحصیل کرده و با برگشت به افغانستان نهاد را زیر نام عدالت و مساوات تأسیس کرد که در آن به حقوق و سیاست بیشتر تمرکز صورت می گرفت. وی به نشریه نشنل گفته است که با آن که در زمان رژیم گذشته در افغانستان جنگ جریان داشت، اما وی خانواده‌اش و دوستان وی زندگی خوبی داشتند. بانو بیات پس از تسلط طالبان به قدرت در مظاهرات خیابانی در کابل نیز سهم گرفته است. طالبان با تسلط به قدرت در افغانستان دروازه‌های مکاتب ثانوی و لیسه دختران را بستند و پس از آن به زنان و دختران اجازه ندادند تا تحصیلات عالی خود را دنبال کنند. آنان زنان را از کار در ادارات غیر دولتی و دولتی منع کرده و ساحه فعالیت و تفریح را نیز به زنان در افغانستان تنگ ساخته‌اند. در این حال روزنامه ابزرور چاپ بریتانیا در مورد وضعیت پناهجویان افغان در آن کشور مطلب را منتشر کرده است. روزنامه نوشته است که در منطقه سنترال بدفورد شایر ده ها تن از افغانهای زندگی میکنند که از بیم طالبان فرار کردند. این منطقه جایی است که صدها مهاجر اوکراینی نیز در آن به سر میبرند. گزارش گفته است که در این محل 49 افغان زندگی میکنند. این رقم در حال منتشر شده است که یک نهاد خیریه بریتانیایی از حکومت بریتانیا انتقاد کرده است که مهاجرین افغان را بی سرنوشت گذاشته است. مقاله نویس در ادامه گفته است که با تسلط طالبان به قدرت، بریتانیا در زمینه تخلیه افغانها دو طرح را به اجرا گذاشت. در طرح اول تمرکز اصلی روی کسانی بود که در جریان 20 سال گذشته در افغانستان با نیروهای بریتانیایی همکاری کرده بودند و طرح دومی نیز متمرکز به کسانی بود که با قدرت یافتن طالبان زندگیشان در خطر افتاده بود. روزنامه در ادامه نوشته است که بر اساس ارقام ارائه شده در جریان 2 سال گذشته 2000 افغان به بریتانیا منتقل شدند. اما نهادهای خیریه در بریتانیا انتقاد میکنند که طرح اسکان افغانها در این کشور به کندی پیش میرود. کمیته بین‌المللی نجات در بریتانیا گفته است ارقام این حقیقت را روشن میسازد که حکومت بریتانیا در حمایت از افغانها ناکام مانده است.
تعداد از باشندگان هرات از فقر شدید شکایت دارند. پس از 2 سال از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و حاکمیت دوباره طالبان در این کشور، فقر و بیکاری به حدی رسیده که برخی از مردم شبها با شکم گرسنه می‌خوابند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با خدا معلوم همه تو نداریم، اگر یقین با ما خدا بکنه که به امروز چاش ما با 10 سر اقل ما امروز 50 روپیه نشیم بخونون بخریم.
امان الله 40 ساله یک از صدها بیجا شده داخلی است که فعلا در یک خانه کرایه گیلی در نایه 11 شهر هرات زندگی می کند و از فقر شدید رنج می برد.
کرای خانه 16 است صاحب. این مای دویمه که صاحب ما با مای دیگه گشتگره ایش بلند شبه می کنیم. مای سهیمه که دویمه ما طالم کرا بزنان ندید. آنه میشه پیش ما گرشته اونا مدام یک در سرمه اینا رو می خواهی او رو می خواهی که شما همی به سرای ما باشنده کرا نمتانه برای گناه میش ایکی نداره.
او 5 سال پیش همراه با همسر، 4 کودک و پدر پیرش از ولسوالی قادس بادکیس به شهر هرات بیجا شده است. امان الله در زادگاهش دهقانی میکرد، اما به علت جنگ بین نیروهای سابق افغان و طالبان در آن زمان و نیز خشکسالی خانه‌اش را ترک کرد. شابیبی 33 ساله همسر امان الله به رادیو آزادی میگوید که آرد، برنج و روغن در خانه‌اش ندارد و زندگیشان را تنها با استفاده از مواد غذایی که دیگران به آنان خیرات می دهند سپری می کنند.
امروز چشتال همی سو سرمت لقمانم دادن نانر همی تا گوشنم تا اوی دادن ششته نیک بچه دیرون که کارگر باش این خود هم عمله دا سر می هنید هم تا شده که شوا سرشه و چارشه هم دا سر بیشم گدید خود همی کدکای نادم.
خانواده امان الله یک از هزاران خانواده افغان است که با برگشت حکومت طالبان به قدرت در بیش از 2 سال گذشته با فقر و گرسنگی شدید دست و پنجه نرم می کنند. ملل متحد می گوید که شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29 میلیون تن می رسد. برنامه جهانی غذای این سازمان می گوید که رساندن کمک به سراسر افغانستان را برای 6 ماه آینده برنامه ریزی کردند. اما وحیدالله امانی سخنگوی این برنامه بر رادیو آزادی میگوید که برای رسیدگی به برنامه‌های WFP در افغانستان در این مدت به حداقل 1 میلیارد دلار کمک مالی جامعه جهانی نیاز دارند.
اگر منابع مالی در اختیار ما قرار نگیرند، WFP مجبور خواهد بود که کمک‌ها را کم بکنند، تعداد کسایی که پلان است را هم کم بکنند و هم مقدار مواد غذایی که برای یک ماه برای یک خانواده در نظر است مقدار از را هم کاهش دهد.
تأثیر کمبود بودجه نهادهای مددرسان بین المللی در زندگی مردم عادی هم احساس می شود. امان الله در هرات می گوید از 1 سال به این طرف هیچ کمک دریافت نکرده است. او نگران است که با ادامه فقر و بیچارگی کودکان خود را به خاطر گرسنگی از دست خواهد داد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید که در نتیجه سیلاب ها در ماه جولای سال جاری میلادی حدود 40 تن در افغانستان کشته و به حدود 6000 تن دیگر به گونه متاثر شده اند. این اداره با نشر گزارش تازه گفته که سیلاب های ویرانگر کشتارهای مردم را از بین برده و این اداره همراه با شرکای خود به آسیب دیدگان و خصوص کودکان کمک کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که سیلاب‌های اخیر در ماه جولای در افغانستان تلفات جانی و خسارات انگفت مالی را به باشندگان ولایت‌های مختلف این کشور وارد کرده است. یونیسف روز سه‌شنبه در گزارش گفته در ماه جولای گذشته 40 نفر در سراسر افغانستان در نتیجه سیلاب‌ها جان باختند و 6000 نفر دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. یونیسف افزوده که به همکاری شرکای خود کمک‌هایی را برای آسیب دیدگان به ویژه کودکان ارائه کرده است. شماری از خانواده‌هایی که در نتیجه سیلاب‌های ماه‌های اخیر در ولایت‌های مختلف آسیب دیدند، در صحبت با رادیو آزادی از وضعیت زندگی‌شان حکایت دارند. فضل‌الله باشنده ولایت غور یکی از کسانی است که می‌گوید در سیلاب‌های اخیر 4 روز خانواده‌اش را به شمول دو خانم از دست داده است.
جانی کس دیگه نداره، از خدا فقط دارم. خانواده ما که بود 4 تا از این سیلاب شدن، دیگه کسای دیگه هم خسارات زیاد دیدن که خسارات مالی، زمین، درخت، دیگه خانه ای گپا خراب شده.
گلپاچا باشنده ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردگ میگوید که سیلاب های ویرانگر ماه گذشته زمین های زراعتی اش را تخریب کرده است.
زمین های ما از بین برده شده، ما چیزی ندارن برای خوردن، برای زندگی کردن، اما باغ از بین رفته. تا به حال چندان کمکم بر ما نشده. ما بعد بسیار چیزا ضرورت داریم، مثلا به مواد غذایی، به کمک نقدی.
او گفت بر علاوه خودش بیشتر مردم در این ولسوالی خانه هایشان را به اثر وقوع سیلاب از دست داده و به مناطق دیگر نقل مکان کردند. شفیع رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی درباره تلفات و خسارات ناشی از سیلاب های ماه های اخیر و نحوه کمک رسانی به آسیب دیدگان پاسخ نداد. اما او پیش از این در یک نشست خبری گفته بود که در یک سال گذشته حدود 700 نفر در نتیجه حوادث طبیعی با شمول سیلاب ها در افغانستان جان باخته و بیش از 700 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان از روند توزیع کمک ها به همکاری مؤسسات ملی و بین المللی و ادامه این روند نیز سخن گفته بود. چند پیش سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور متاثر از تغییرات اقلیمی است و مقدار سیلاب ها در فصل تابستان در این کشور بیشتر می شود.
پیام ها و نظریات شما
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم، چون ما را طالبان نمیمون که ما درس بخونیم. دیگه ما دو سال امتحان آمادگی کنکور گرفتم، نتونستم امتحان بدم، چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم ما زندگی را چیکنم.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن. درد دل میکردم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم، درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خر خانه نشستیم، چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقتی به جانم میشه. و حالی هم که دخترهای دینجه هستن، واقعا ما این دکتی انگیزه دادیم که ما میتونیم. از حکومت فعلی میخواییم که بر دخترها درس تحصیل شد برشان بیتا، درس باید بخونن. دخترایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخونه، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوه.
ما از ولایت فرا ولسوالی پرچوان خلیلی هستیم. انتخاب ما پارسال سیل برد، احتا ما در سه که توجهی نکرد، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه همتون بخی داری و داره، حتی توانای ماجرات نداره این که ماجرات کنن. شبای یتیما و بیوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که بمرای ما کمک همکاری و غمکاری بشه.
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042
02-21-12-45-01. 7:30 صبح شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیته توزیع جایزه صلح سویدن جایزه بین‌المللی صلح سال 2023 را به نرگس مومند حسنزایی، خبرنگار و فعال مدنی افغان اهدا کرد. رسانه‌های روسیه از ملاقات احمد مسعود رهبر جبهه مخالف حکومت طالبان با سرگی میرونوف رئیس حزب عدالت در پارلمان فدراتیو روسیه خبر می‌دهند. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف می‌گوید که در 6 ماه اول سال جاری به بیش از 80 هزار افغان کمک نقدی کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران روز گذشته گفت که موضوع حقابه را با کشورهای همسایه دنبال می کند. و مسابقات جام کرکت ملت‌های آسیا امروز در پاکستان با رقابت میان تیم کشور میزبان و نیپال آغاز می شود.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متاکست چیری تا نشناسه
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدی
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر.
طفلای ما تا بسیار نارام می شدن و شوهرم نارام می شد.
صدای راهله یک تن از زنان افغان را شنیدید که می گوید فشارهای روحی و روانی بر زندگیش سایه افکنده است. مردم و خصوص زنان در مورد امراض روانی چقدر آگاهی دارند؟
افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا میبرند.
روانشناسان زنان بیشتر نسبت به مردان در افغانستان به امراض روانی دچارند. ناامنی، ضعف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغانها و خصوص زنان این کشور گذاشته است که امراض روانی یکی از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. این روانشناسان می گویند مشکلات روانی مثل از دست دادن علاقه و کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بی‌قراری، یک بار به گریه افتادن، سردردی، جاندردی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان دیده می شود که می توان آنها را مریضی روانی گفت. توجه کنید به گپ‌های دو تن از زنانی که به امراض روانی دچار شدند.
سرم درد داشت، دلم لرزی، جانم درد داشت، دلقیدی داشتم، بسیار دیگه وضعم خراب بود. 6 سال چه که تکلیف برم پیدا شده.
سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیس هستم درد میکنه. مشکلات خانوادگیم خوب بود، خوب دیگه هم تا جگرخون بودم، دایم جگرخون، از جگرخونی البته میتوشنیم دیگه. حالینم ببفتم، همیتون مریض شد، مشکلات اقتصادی بوده.
روحله یک تن از آنان دیگر است. او میگوید از مدتی به این طرف می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشته که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و همچنان برخورد و رویهش نیز در مقابل خانوادهش زشت شده بود و نمی توانست خود را کنترل کند. روحله افزود به خاطر درد پاهایش نزد دکتر رفته، اما دوایی که دکتر برایش تجویز کرده است تأثیری بروی نکرده است.
زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی زیاد تداوی کردم. پیش دکتر رفتم که مورای کمر التهابی است. کل دوای مر آنتی‌بیوتیک دادن. خوردم تا دو ماه دیگه میت نمیفهمیدم که من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خیسه نمیتونستم. یک قسم دست و پایم کش میشد میت نمیفهمیدم. همین سر مکتب بالاشت میماندم. نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم. طفلای ما تا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد.
یکی از زنان دیگری که نخواست اسمش در این گزارش ذکر شود گفت مشکلات زیادی با خصوص مشکل اقتصادی را در زندگیش متقبل شده، ولی از وقتی که شوهرش را از دست داده است با مشکلات بیشتر زندگی مواجه شده و کسی دیگری هم نبوده که وی را کمک کند، که بنابر اظهارات این زن این همه جور جنجال ها سبب مریضیش شده است.
خودم در خانه که می بود از دو ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم گریان میکردم میکردم میکردم، باز که گریان میکردم دک شارک های گردن استاد میمان، باز سر خود دیوار زده می رفتم. یک وقت می دیدم شارک های گردن از او بتر ترخی میگی که قطینی میکردم چه زده اینه تا باز تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادای من نارام هم باشن، اگر مقابل ما هم کدام زشت برم، من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست، و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچشم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میارم و مشوری امی دکتر سیب.
گفته میشود زنانی که از سلامتی روانی برخوردار نیستن در ادای مسئولیت های مادریش در خانواده دچار مشکل میباشن. از جانبی هم در جامعه مردسالار افغانستان و در پهلو محدودیت هایی که اکنون در برابر زنان در این کشور وضع شده است، بیشتر زنان حق شکایت و اظهار نظر را نداشته و به خود باوری لازم نمی توانند برسند، که از این رو برخی آنها احساس عقارت کرده و زمینه برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد شده است. پلوشه باشنده کارتینا و کابل که به مریضی روانی مبتلاست می گوید چون او صاحب اولاد نمی شود و شوهرش هم زن دیگری گرفته است، بنابراین او با این مریضی سردوچار شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره. امی گپا مرا مری ساخته و درد سر بر مجور کده. همیشه به این فکر میکدم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه می گذشت. بعضی وقتا که قهر می شدم با هر کس جنگ می کردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند می کردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم، حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
امروز نشانه های از بیماری های روانی در تقریبا تمام افراد جامعه افغانی دیده می شود، که زنان این کشور نیز از این مشکلات به دور نماندند. حتی می توان گفت که بیشتر بیماری های روانی را در زنان می توان یافت که از مشکلات خانوادگی و اقتصاد ضعیف شکایت می کنند. سید سلیمان یکتن از دکتران در مورد بعضی عوامل مریضی روانی نزد زنان افغان یاد کرده می گوید
در جامعه افغانستان هم از طبقه ذکور و هم از طبقه اوناس دچار مشکلات روانی می باشند، ولی متاسفانه در بین طبقه زنان این مریضی بیشتر دیده می شود، که عوامل عمده مشکلات روانی نزد زنان می تواند چندین علت و اسباب داشته باشد. از یک سو جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و پابند به رسم رواج های نامناسب می باشد، که باعث شده است طبقه اوناس استقلالیت فکری نداشته باشند و در امورات زندگی خیش تصمیم گیرنده نباشند، که خود یکی از عوامل پیدا شدن مشکلات روانی می باشد. از سوی دیگر از زمانی که حکومت امارت اسلامی افغانستان در حاکمیت قرار دارد، حقوق زنان افغانستان تلف شده است. محدودیت هایی را که امارت اسلامی برای زنان افغانستان وضع کرده است خود یکی از عمده ترین عوامل مشکلات روانی محسوب می شود. در حال حاضر زنان افغانستان اجازه تحصیل، کار و زندگی کردن در یک محیط آرام را ندارند و حتی زنان افغانستان اجازه ورزش کردن و رفتن به پارک های تفریحی را ندارند، که خود جفای بزرگ به حق زنان افغانستان می باشد. بناهن از باب فوق وسیله شده است تا زنان امروزه جامعه ما دچار مشکلات شدید روحی و روانی شوند. که عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.
با گفته ایمای کسی که با مریضی روانی مبتلاست، هیچگاه نمیپذیرد که او با این مریضی دچار شده است، اما اعراض و علائمی در وجودش نشان میدهد که این فرد با مشکل روانی مبتلاست. بنابر اظهارات وی، باید هر یک از اعضای خانواده ها با چنین افراد مریض روانی برخورد مناسب داشته و آنان را در قسمت تداویشان کمک نمایند.
خانواده ها باید متوجه این موضوع باشند. افرادی که مشکلات روحی و روانی مصاب می شوند، عادت هایشان، فکر و افکارشان تغییر می کند. گوشه‌گیر می شوند، یأس و ناامیدی و خیال پردازی های منفی همیش در فکرشان خطور می کند. بعضی هایشان اعراض کسل بودن، بی‌علاقه بودن به جای رفتن و اطرافی های خیش می داشته باشند. اشخاص و افرادی که به مشکلات روانی مصاب هستند، بیمیلی به زندگی می داشته باشند، اصلا از خانواده و اطرافیانشان خوش نمی باشند، همیش در تضاد فکری با فامیل و جامعه قرار می داشته باشند و همیش افکار منفی در فکرشان خطور می کند که چنین موارد بسیار زیاد خطرناک بوده و خانواده های محترم باید توجه خاص در این قسمت نمایند و مریض خود را به دکتر صحت روان ببرند، چون اگر چنین حالت ها مزمن شود و پیشرفته شود، خطرات جدی در پی دارد. مریض دست به خودکشی می زند و یا به اطرافی های خود ضرر می رساند که بسیار حالت های خطرناک می باشد. باید خانواده ها با چنین اعضایشان با برخورد نیک داشته باشند، از روش های مناسب کار بگیرند، زشت را پیش نرند و در تقابل فکری با آنها قرار نگیرند، چون این مریض ها در خود غرق می باشند و حتی گپ خوبی بالا آنها بد تاثیر میکنه. بنان خانواده ها باید برخورد مناسب و خوب داشته باشند در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چون این مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
وی افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی رو روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند، آنها را بر دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند که خود مریض بعدن در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعه را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیوها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند و توانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود، ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سردوچارند نزد دکتران داخله مراجعه میکنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز میگردد هیچ اثری بر آنها نمیگذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم، میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات استرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان هست و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است. و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه یک چیزی در راه هست و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته شاید بیفته، در کل فرد یک احساس دلهوره داره و این باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده. که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زوب بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاصش به زنان امروزی افغانستان ربطیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این سه نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارن در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن. که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیزی حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچکی به این اندازه او را آزار میده و او را ناراحت میکنه و از زادن انرژیش است، از فعالیت‌های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمیکنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش که عبارت از اون مزاجش از خلقش است که او داون شده پایین آمده. و همین قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همین افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک هست. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره. که اعراض از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میآید که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میآید، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله از او میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اعراض علائمی که براتون گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانمهای افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم صمیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمده ترین عوامل امراض روانی نزد خانمهای افغان کدام است؟
خب یکی از عمده ترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست. چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدند، با وجودی که بانوان افغان طی 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن. خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان این احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسانی نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا این که بتانن به اون رویاهایی که در سر داشتن، به اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتانن به اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس این یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس این همی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیاری از بیماری های روانی و خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی می کنند، خود این دیدگاه زن ستیزانه این هم می تانه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست. چرا که خب اونا بزن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر وضع خانه برسه. اینا همش برای زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایره فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهن که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها اما نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که می دانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جایی که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه ها و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نون هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیرم، انواع و اقسام مثلا ماینات برش نوشتن میکنن، برو این ماینه رو کو، برو ماینه رو کو. از مراجعه پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه. به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطری که مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شما به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود، به نظر من خوب است که در هر ارگان منظورم در هر شفاخانه یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند. و اگر چنین شوه و روانشناس نیز در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشورتی صورت بگیره و صحبت شود با این گونه خانم‌ها در مورد مشکلاتشان طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجعی تجویز شوه دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شود. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ایرا با ادویه تنها تداوی کنیم نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه. ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شود. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این روانشناس اضافه کرد ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خود سرانه می گیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد الان یار و مددگارتان.
سلامت می فرستم گل لاله شکستم به هر جای که هستی گرفتار تو هستم به هر جای که هستی گرفتار تو هستم همه جانانه و بار محبت اگر نشانه باشه 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 با پای عاشق از بار محبت اگر زبانه باشه باشه باشه, باشه.